تلفون کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما این روز را احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دگاب سرم غرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا میکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. قسمتی که قبلا هم اعلام کردیم اگر شنیده باشین، این بار موضوع بحث و مشکلات مهاجرین افغان از ایران گرفته تا به لندن به اصطلاح موضوع بحث ماست. مرزی که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن و متواتر شکایت میکنن، مخصوصا در ایران زیادتر شکایت ها به گوش میرسه از بدرفتاری بعضن مردم ایران و بعضن هم از مسئولین. ما قبل از اینکه مهمانای محترم معرفی بکنیم، در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود، منتها ما از او یک کمتر ساختمش، یک نیم دقیقه ساختم که اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد، میشنیم میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌اند، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقه‌مند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود بر رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشن میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما اومدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا بر چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب ما خود من سر جاده دولت آباد میگم اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما. البته در تکرار برنامه گزارش به شکل وسیع میگذاریم. فعلا مهمانای ما رو معرفی بکنم. مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای نظر، خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما و خدمت شنونده های شما، در خدمت هستیم.
تشکر وجدانی سه محترم. چون این برنامه میکروفون شماست و به شنونده های عزیز ما واگذار میشه، منتها اگر اونا نتانستن تماس بگیرن ما شما صحبت میکنیم. از همراهیتان با صبر و حوصله پیش از پیش تشکری میکنم و به شنونده های عزیز ما شماره های واتساپ ما را اعلان میکنم که اگر خواسته باشن همین لحظه میتونن به ما تلفن کنن از طریق واتساپ 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت تان است. تکرار میکنم 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت تان است. آقای وجدانی با اجازتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اوج مشکلات بسیار زیاد اثر گذاشتاندن. بر از نو فرصت میتیم خانم قریشی، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلام علیکم با شما و با تمام کارکنندگان شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت آزار زیاد واری شده، برای از اینکه متواتر شکایت میایه. شما خودتان شاهد بعض مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتین که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله چند وقت پیش در اینجا مشکلات بین سوریه و ترکا خیستن که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده. دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. همون محله که امی موقعی که من تو مسکه شده بودن، در اون محله محله ما بوده که ما در اونجا زندگی میکردیم. تقریبا در اون محله که میهن امی قیولت قیصده یک نفان ما بودیم، در جبلومون سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم. حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن، نان دارن، ندارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم، چون زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم، به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کار ماتیل نشد که پسرم ما از کار آمدم و تقریبا نشکنیم بجه شام بودد. پسرک ما که عبده سالان بشسته کنو به ما گفت مادر ما بسیار گشنه شدیم بسیار بچه ما فعلا مانده و خسته آمدیم، یک زر صبر که ما خستگیم بفشه و ما برتان غذا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیزو بطیق نردانه پیک میکرد پیسه بطیق بخرم. گفتم ما بچه میخوایی پیسه رو بگید میگوار پر یک تصوی دا و کیک بخر زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما. یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دانه پولیس در پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مثلا بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتید نزفت کردم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتن که برین دفلانه شفا خانه پسرتانه ببینه اینه بگه چود شوارم خانه نبود. پس سرات کلانه ما گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما اقلا کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خودتان از خودتان میتونید خود در رقم طریقی که میرسونید خود برسونید، فقط نام شفا خانه رو برم. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن. ما نمیخواییم شما ماجری نه چرا وطن ما رو اشغال کردیم، از وطن ما برای این بایی بانه. شش نفر بالای یک طفل از ده ساله، هنو نفرام همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله. اونو شش نفر فریاد نفر خلبکو آن قدری را غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دالت بد رسانده بود. سر قصرش بالاخره که بیون شده بوده بود ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر در شفاخانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر بودیم که بیکسوار انداختنشو. من وقت رفتم حتی به عشق به خوش کشده بودیم نه چیز، فقط می خواستم که کمک کنم به پسر خود. هر قدر که چادرم بود دستمال بود یه دموسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شوه. از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، این خون ضعیف است، این طفل این خون رو چی میکنه. گفتا که موضوع پلیس عقل نشه، ما نمیتاری بیره تدایی کنیم. امیر قدر کردم که یه برنتاش یا رو دهش بسته کردم که دم خون استاد شود. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد. دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گپ زدن نمیتونست، خواسته که حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیش دبجه سمان چیز سمان پولیس تحقیقات که تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه. گفتی شفاخانه تداوی زیری کرده نمیتونه. رفتیم در شفاخانه شهید آسمانه میرن. در اونجا رفتیم کجا ایره گرفتیم تقریبا ساعت 4:30 در جسو بیره کوک زدن. تو خودتان فکر کنیم برای یک سیلن سبجیک نکدن. یک پشکاری نکدن. اتا وقتی که کوک رو زدن ده کوک زدن. اتا پشکاری قرختی به ایتفل نکدن. چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بز بود. با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایره دختن. اما خودم بودم که اصلا پیشش فقط در وقت کوب زدن یا وجودی خودم نداخل ممونجی مقصد مرد قدر کنیم این وقت شما اجازه بتوز مگریم. که بیا که بگه نیست برو بالی سرش باش. و مثل که اگه ایوانا بگیرن کوب بزنن ایره ده کوب زدن دختنشن. بلاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیلمای انتیبیتیک برش دیر کردن. بسیار خورد انتیبیتیک. مخصال ایشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تولید کنید. تکس شفاخونه را ما که در موالت ما که تازه رفتیم ماست کجا میکردیم که شما تکس شفاخونه و پایسی شیعشا گفتیم بعدا تولید میکردیم. گفت درست هستن. مریستان ببرین اگرای پولیس برین. پس رفتیم اگرای پولیس رفتیم پس در او حالات که بچه در این رقم مولد. اقلا به این خون تیر نکدن. اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شد یک دست خانگام میکدن. برزی سیلم تبجیف میکدن. که بچه که دالت خود نی. بالاخره رفتیم در جای پولیس در اوجه رفتیم. وقت پولیس تبجیم. زیاد سوال جا وقت دقیقاتی یا شکایت داشت دادیم. ما رایی که بریم خانه گفتم. ما چی اقام بریم خانه گفتم. ما نمیتونم مرد سیاسر ما رو پیش من نه پول نه پیسه. یه چیز نیم. ما چی اقام تا خانه رو بروم. بالاخره پولیس مجبور شد که ما رو در موتر شان در خانه رسوندیم برم. رفتیم آخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود گفتیم میلی یک در برش دوا یک چیز تبدیل که آمد داخل خانه برش سیلوم تیر کرد پچکاری درد تسکیم درد تیر کرد تا بالاخره شب دوم شامت باز همون پولی زنگ زد که بیاین شما چیز تکس کنیم نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنیم نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما این بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم به این تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم روی تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردم دیدم که شش نفرم و ارشاششان رو گرفتار کردم. خب بالاخره ما در چی حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه رو. از یک جمعیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیده. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. و سر کار تا موتر و تبوس میامدم و طرف خانه را خواب میشم. سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شلطی مشیشتر گفته که نمیتونم که تو خانه میرانیستی یا افغانیستی نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو میرسد شکایت تا پس بگی. پس ما ترسیدم در پیش این مامی چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کردم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگه ما مرا تعدید میکنن که پیچ گفت نیست برو خانه بری چیز گفت نیست که موضوع وایم نیست گفت تک نمیکشن برو گفت بچه تک نمور تو هم نمیبری پس آمادم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه با سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پولیس هست آل تو به چی رقم سازمان هستی اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن هست چقدر ترک ها دالمان هست اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتون در کل دنیا می رسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چه که افغان اینه یکم کار کرد چرا نام ترک نیک می کنم چرا از ترک بدیلم که چرا حقیقتای ترک برمی کنم
بله خانم قریشی کل اقصار کردین تشکر بازم اگر سوال بود از شما میپرسیم آقای حشمت وجدانی شما شنیدین خانم قریشی را که مهاجرستن در شهر قیصریه قیصری میگن خود از اینا فکر میکنیم ما شما قیصریه میگیم در اونجا یک حادثه اشده بود و بلوا خسته بود و از این قبیل مسائل بعض سوریایی ها و بین ترکا کدام اتفاق افتاده بود و بعد از اونا اما قسمی از مهاجرین یک ذره نفرتشان زیاد شد. آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان، اونا بیان مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچون حادثه دخیل هستند. شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بنا به مجبوریت ها، بنا به مشکلات و بنا به تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است، نظر به عرف و قوانین بین المللی، باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن. بنابراین نباید پیوند بدن و همچون موضوعات را نباید ذهنیت سیاسی بدن و مردم عامه را در مقابل همچون موارد تحریک بسازن که اونا دست بزن به بعضی از اعمال خشونت آمیز.
تشکر آقای وجدانی. خانم قریشی، با اجازتان ما یک مهمان دیگه داریم، دکتر عبدالودود صادق فکر میکنم. آقای صادق، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و مهمانان محترمتون. دکتر عبدالقدوس صادق هستم. بله. البته جای خود نگم بیتر است. خوشحال شدم که امشب با شما وصل شدم در این برنامه. من واقعیتم که چیزایی که دوستا روی ازو بحث کردن بسیار مورد بحث هست. ما متاسفانه امروز در کشورهای مثل حتی ایران و پاکستان که ما سعی میکنیم، افغانان اینا بسیار در چالش بسیار بزرگی قرار دارن. حتی از کمک ها و خدمات اولیه‌ای که برای مردم در بیشتر کشورهای دنیا مهاجرپذیره یا مهاجرن، در اونجا هم اینا برخوردار نیستن. ببینیم که در می اواخر چه مشکلات هایی برای افغان ها ما در ایران کروسن به وجود آمد که متاسفانه دیگه جایی هم برای ما به ایران هم نمونده و کسایی که پول دارن اونا خود میتونن که بالاخره ویزا بگیرن به کشورهای اروپایی برن، کسایی که متاسفانه وضعیت اقتصادیشون خوب نیست اونا حتی در ایران مجبور و مکلف هم بمانن و مزر مشکنجی ظلم پلیس و بالاخره سپاه ایران بمانن، که واقعا یک مشکلات بسیار زیادیه. و میبینیم که امروز پاکستان چی شرایطی برای افغان ها ما ایجاد کرده، یک تعداد زیادی نه حتی با پاسپورت و با کارت شناسایی اونا پس رد عوض میکنن به افغانستان و افغانستان هم که امروز متاسفانه شرایط کار از 40 میلیون جمعیتی که داره برای 2 میلیونی هم مساعد نیست. ما خود ما اینه از داخل هرات هم برای شما صحبت میکنیم، اینه 3 سال میشه ما خودم استاد پانتون بودم، بیکار هستم و در شرایط بسیار سختی به سر میبرم. در چندین مؤسسه و اینجو کار کردیم، به اونا سیوی دادیم، متاسفانه هیچ نوع همکاری و کمک از طرف اونا برای ما صورت نگرفته. ما دیگه اینو کمک نمیخواستیم، فقط همه کیس مهاجرت ما را تو نپذیرفتن و ما میفهمیم که شرایط رفتن برای افغان ها از کشورهای همسایه در کشورهای اروپایی هم خیلی مشکل ایجاد شده. حتی افغان هایی که امروز در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، خصوصا در آلمان که بیشترین مهاجر افغان ها را امروز داره اونجی، باز هم مثل شرایطی که 10 سال پیش ما به ایران و پاکستان زندگی میکرد مهاجرین ما، اونا هم همچون شرایط سخت پشت سر میگذارن. یک افغان اگر کدام خطایی میکنه، کدام تخطی میکنه، ببینیم که تمام افغان ها به بلک لیست یک کشور میره و این واقعا فاجعه بار است برای افغان ها ما. و حتی کسایی که در کشورهای آمریکایی مثل خود آمریکا و کانادا رفته، اونا هم یک پسوند خوبی نداره، چون افغان آمریکایی ها مدت 20 سال در افغانستان تمام شرایط و وضعیت زندگی افغان هایی که در این زندگی میکردن دیدن. اونا هم با افغان ها یک احترام خاصی ندارن. افغان ها در اونجا هم یک تعداد زیادی از دوستان ما همین فعلا هستن، اونا هم در یک شرایط خوبی به سر نمیبرن. اما بعد از بدتر از افغانستان بیتر ما فعلا در اینجا صدای خود کشیده نمیتونیم. در بسیار من خودم یک پانتون خصوصی دارم، نامش نمیگم به شما، و متاسفانه ما 3 سال میشه با زور از ما تکس و مالیات میگیرن و یک نفر محصل ما نداریم، به خاطر اینکه وضعیت شرایط تقاضای زیاد پیدا نمیکنه و ممکن ما محصل بگیریم یا بالاخره از اونا اوایید کسب بکنیم. بسیار به شرایط سختی به سر میره. ما یکی از کسایی بودیم که حداقل 100 نفر 150 نفر کارمند زیر دست ما کار میکرد، ما در این شرایط قرار داریم. بیشتر مردم 80% زیر یک فقر مطلق زندگی میکنن که حتی دست به گدایی میزنن. مردمایی که امروز از مرزهای زاول و زایدان و اسلامقلعه یا از مرزهای ترکم و اسپین بولدک به شکل قاچاقی وارد پاکستان و ایران میشن، شما فکر نکنیم اینا در این شرایط نسبتی خوبی داشته باشند. اینا در یک شرایط بسیار فلاکتبار به سر میبرند. اینا دیگه هیچ راهی برای از اینا نمونده، یا جان خود نجات میدم از گشنگی یا ای که جان اینا در خطر سیاسیه دیگه. متاسفانه
تشکر دکتر سیف صادق، یه لحظه که اگر اجازه بتین خانم رقیه سایی در جرمنی مهاجر هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن، از اونا هم وضعیت جرمنی را پرسان کنیم. خانم رقیه سایی خوش آمدین سیف به برنامه.
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما نظر صاحب و مهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان عزیز شما، و تشکر که وقت دادین.
بله خانم رقیه سایی، ما روی امی مشکلات مهاجرین افغان یک عنوان هم ماندیم، گفتیم که از ایران تا به لندن برازی یک استیلا بود، میگفتن تا لندن دست خلاص یا دست آزاد، از او خاطر ما گفتیم باشتین یک عنوان جالب شوه. به هر حال فعلا خانم قریشی از مشکلات مهاجرت در ترکیه که لتکوپا و فرزندشان اینا را قصه کردن، دکتر سیب صادق از داخل که وضعیت گفتن که چرا مردم از خاطر مشکلات اقتصادی مجبور میشن بیرون برن، روی از کمه بحث کردن. حالا وضعیت شما را در آلمان ببینیم، کار و کیس شما به کجا رسید، فعلا در چی وضعیت هستین؟
تشکر نظر صاحب. متاسفانه با حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما مجبور شدن رو به مهاجرت بیارن، تعدادی هم در ایران، تعدادی هم در پاکستان و یا تعدادی هم به کشورهای اروپایی مهاجر شدند که متاسفانه هر کدام در هر کشوری که هستند با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنند. مثلا ایران و پاکستان هر دقیقه مشکل دیپورت به افغانستان وجود داره، مشکل تمدید ویزا و اینا. من هم که مجبور شدم به دلیل مشکلات که برای وجود داشت به آلمان مهاجر شدم. اینجا هم آمدن در یک محیط جدید که اصلا با رسم و رسوم و فرهنگ و عنعناتشان آشنایی نداری و زبانشان نمی فهمی و دور از فامیل، پدر، مادر، برادر، خواهر و همه عزیزایی که در کشور خودت با اونا داشتی و دور از خاک خودت، بسیار سخت از غربت. و ما هم همین مشکلاتی هست که فعلا دست پنجه نرم میکنم. و دیگه ای که من به اسپانیا منتقل شده بودم، بعد از اونجا که به آلمان آمدیم، اینجا هم مشکلات زیاد وجود داره. اما تا که مراحل کمپ سپری میکنی، در کمپ برای مهاجرین بسیار مشکلات زیاد وجود داره. بعد از او هم رسیدگی به پرونده مهاجرتشان که در
بله. ببخشید رقیه جان، اویج یک موضوع است که وقتی که مسئله چاقوکشی در آلمان اتفاق افتاد، یک ذره برعلی مهاجرین با کسایشان سختگیری زیاد شد در آلمان. حتی وزیر داخلی آلمان به خیال به بلت سونتاک گفته بود روز یک شمه که در حال مذاکره با مذاکره محرمانه، یعنی با دیگه ممالک هستن، از خاطر مهاجرین افغان که مثلا مجرم شناخته شود اونا را دپورت بکنن. یعنی بعد از این کارها چقدر در آلمان خراب شد بسلا از نقطه نظر مهاجرین که هنوز کیسایشان در حال محکمه هسته؟
قسمی که خود شما بیان کردین نظر صاحب، متاسفانه یک تعداد از هموطنای ما اینجا هم در کشورهای اروپایی هم که میاین آرام نمیشینن و دست گلهای باب میتن که یکی دو مورد شمی چاق و کشی های اخیری هست که در آلمان رخ داد متاسفانه. و همه نظرات منفی، واکنش های منفی نسبت به مهاجرین اینا بیشتر ساختن با میکارشان و باعث شدن که یک تعدادی از هموطن های ما اخراج شوند، یک تعدادی هم کیسشان رد میشه و مشکلات زیادی برای مهاجرین در آلمان به وجود آمد. دیگه امیدوار هستم که هموطن های عزیز ما وقتی که مشکلات امنیتی دارن یا هر مشکل دیگه ای دارن پناهنده میشن به یک کشوری. هر مهاجر نماینده همو کشور است، چون نامی همو کشور سر همو مهاجر گرفته میشه. به خودشان و به اسم کشورشان احترام بگذارن و اقدام های عجیب و غریب و چاقو کشی و خشونت اینها نداشته باشن و در ضمن که مشکلاتی برای خودشان ایجاد میشه برای دیگه هموطن های ما ایجاد میشه و از این ناحیه کسای دیگه هم متضرر میشن و اخیرا نمی چاقو کشی هایی که صورت گرفت مشکلات زیادی برای دیگه مهاجرین خلق کردن. دیگه ما هم که هنوز بلا تکلیف هستیم، تکلیف ما هم هنوز روشن نیست.
تشکر خانم رقیه از اشتراکتان برنامه و گفته تایید شما می در گزارش آمده که این اظهارات امی وزیر داخلی آلمان میگه امو بعد از حملات اخیر دو پناهجوی افغان با چاقو در دو شهر مختلف آلمان در اوایل ماه جون بیان شده است. در یکی از این حملات که در شهر مونهایم رخ داد یک پلیس کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدن. این گزارش ها در بین مردم یک فکر نظر بد ایجاد کرد. بسیار زیاد تشکر برتان. ما فقط میخواییم، امیدوار هستیم که کیستان یک طرفه شوه. از ما خداحافظی میکنیم. از اشتراکتان یک جان تشکر خانم رقیه سایی. خب باز آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی و دکتر صیب صادق، ما این سوالا را از بسیاری نفرها طرح کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغانها آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن. امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان‌ها و شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود را بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن. خانم قریشی، به عنوان آخرین سوال، شما دیگه چیز گفتنی دارین؟ قناعتتان حاصل شد؟ نشد؟ صدای شما رو ما نشر کردیم، بازم دنبال میکنیم. البته شما به سفارت افغانستان در ترکیه مراجعه کردین یا به کدام جمعیت مراجعه کردین یا نکردین؟
نه خیر، ما با خودمی چی به انقره کنیم، با سازمان بین الملل مراجعه کردیم و با کوچی داریم که مربوط میشه که باید از اونا بر ما کمک کنن یا ما را انتقال بدن یا جای امن ما را ببرن به اونا کردیم. فقط خواهش ما از دولت امریکایی است که پرونده ما را چرا بازرسی نمی کنن. ما مثلا فقط منتظر امی هستیم که دو مصاحبه خودم داریم در خود سفارت امریکا در استانبول، فقط منتظر قبولی ما هستیم و منتظر از این که با ما معاینات خون و میدیکل ما که اینا بیایه. اما اینا را خود دولت امریکا را در جریان ماندیم، برشان گفتیم مرگ در خود آرسیسی میگن در سفارت امریکا، اما موضوع رو در جریان ماندیم. اونا میگه که موضوع پلیس هست، پس این موضوع که مثلا شما مسئولیت این اب سال ما منتظر شدیم که ما در اینجا چقدر سختی و کمبختی رو کشیدیم که ما را تا که بخیر امریکا مثلا قسمت نصیب باشد بریم. اما اینا سعی کنین کسایی که از افغانستان رفتن در پاکستان بزودی کلشان ظرف 6 ماه ما حتی کسایی را که به یک بل بخ بردن، اما ما که مثلا قانونی رسمی شوارم کار کده رسمی که مثلا میفهمن از تمام شواهد چیز ما خبر دارن جریان دارن، چرا امریکا با کنونی پیش میبرن؟ چرا اقلا یک فامیلی نمیتونی که شما امی یک فامیلی که پینکن مثلا امی روش جانش در خطر است، ام بس مثلا که چی کنیم بعد از که یک نفر از اوی فامیل ما رو معدست بتیم که ما رو امریکا ببرن، ما چی کنیم زندگیره؟ افصال رنج خکشیده مقلن.
بله بسیار زیاد تشکر خانم قریشی که در ترکیه مهاجر هستین، منتظر فیصله کیستون به امریکا می باشین، بهتون آرزوی موفقیت میکنیم، شفای عاجل به فرزندتان. این موضوع ما تا حدی که تانستیم تعقیب میکنیم، از شما تشکری میکنیم و خداحافظی میکنیم. خب خدا شما تشکر. خب آقای صادق، شما این موضوعات شنیدین، چیز علاقه دارین حالا به بیرون اگر از دستتان شوا برین، یا میخواین که در افغانستان چاره تانه کنیم، مشکلات تانه حل کنیم؟ دکتر سیف صادق
تشکر است. ما واقعا خودم تقریبا مدت 2-3 سال میشه دنبال کیس خو هستم، حتی یک دفعه به قطر رفتم، یک بار دو بار پاکستان رفتم، 3-4 بار ایران آمدم که متاسفانه هم کیس ایسایوی دارم تا حالی فیلن هیچ خبری از اونیه و هم به مؤسسات و کشورهای دیگه کار کرده بودیم که متاسفانه هیچ کدام برای ما جواب مثبتی ندادن و ما هم در یک شرایط بسیار سخت و ناگواری در یکی از نقطه های هرات زندگی میکنیم که متاسفانه ما در 6 ماه پیش توسط استخبارات طالبا هم گرفتار شدم و مدت 2 ماه به زندان بودم و پس بالاخره بیرون شدم و بسیار در شرایط سختی به سر میبریم، اما خب هیچ کس صدای ما نمیشنوه. متاسفانه افغان ها یک میت توپی بسیار گندی از طرف کشورهای مختلف دنیا خورده که به نام افغان کیس خور به هر سفارتی که ما پیش میکنیم، گرچه ما 4-5 زبان را میفهمم، دیگه خودم دکترا دارم، باز هم به ما به شکل یک افغانی که به شکل یک دوست، به شکل یک قاتل، به شکل یک روزن به ما خودی ما همچون صحبت هایی دارن. متاسفانه در شرایط بسیار سختی به سر میبره، اما خب امیدواریم که حداقل روزی برسه که یا در همین زمینی زندگی برای ما مساعد بشه و یا ای که بالاخره اگر به خارج هم میریم حتی به شکل قوچقی نتونیم بریم، بالاخره به شکل قانونی بریم که به کشور حداقل می زندگی می تفلکمو تامین بشه. تشکر و سپاس از شما.
بله تشکر از شما. صدایتون انعکاس یافتن، من میخواستم بفهم شما دکترا در کدام رشته دارین؟
نه
مادین و پسیولی هم دارم دکتر. تشکر از اشتراکتان، یک جان تشکر. در برنامه های دیگه در مورد رشته های شما هم اگر تانستیم از شما دعوت خواهد کردیم. فعلا از شما خداحافظی میکنیم، تشکر و تان آرزوی موفقیت میکنیم. خب حالا مهمان تشکر، مهمان دیگر ما از استادای سابقه دار آقای عبدالهادی عدالت‌جو هم وصل شدن. آقای عدالت‌جو خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران شما و خدمت شنونده های شما. در خدمت شما هستم.
تشکر آقای عدالت جو. ما وقتی که امی سوال گفتیم مشکلات افغان ها از ایران تا لندن در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در اینجا پیام ها گذاشتن. مثلا آقای نامشان درست خوانده نمیتونه، امات ننشته کردن. فکر میکنم مردم ایران مردم خوبند ولی پلیس ایران خیلی بدرفتاری میکنن، به ملحجه ایرانی هم نشته کردن. اینا هم البته در ایران تشریف دارن، ما هم اون رقمشان خواندم دیگه. آقای فریدون از فکر میکنیم، آقای فریدون عظیمی یک قسم عجیب غریب نشته کردن و میگن که هرچی میکشیم برادر از دست خودمان است، هر جا را هر کشور را و ایران و ایرانه خانه خود فکر کرده، هر جنایت که از دست ما میشه سر میزنه میگه از دست ما. خب اینا یک ذره خود انتقاد کرده که یعنی از خود ما هم مشکلات از اینطور یک چیزی میخواه بگوین. خب من میخوام با احتیاط بخونم که بعضی ها یکان چیزهای غیر ادبی هم نشته میکنن، از او خاطر لکنت زبان هم میشه بر ما. فیض سخیزاده گفته مردم افغانستان خودشان ملامت هستن چرا که وطن خود خراب کردن، در ملک مردم خرابی دارن، در هر صورت رفتن خرابی کردن، میرن خراب کرده میرن. مچم اینتر یک چیز نشته کده منظورشان مچم چی است. عبدالجمیل محمدی گفته خداوند است ملت افغانستان را مچم چی نمیکرد، محتاج کشورهای نامرد همسایه نمیکرد. یعنی فهمید مقصدشان چی است. به هر حال آقای عدالت جو شما چی تبصره میکنین؟
ببینید روی این موضوع، خب در مقابل سرگردانی و مهاجرت مردم افغانستان خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این بیش از 30 هست که ادامه داره و در قدم نخست بدون شک همه ما میدانیم که مسئولیت نخست در مقابل آوارگی مردم افغانستان نظام ها و خبره ها و مسئولین افغانستان دارن و داشتن. متاسفانه هیچگاه در این زمینه هیچ نگاهی هم صورت نگرفت. همیشه مسئولین در فکر منافع شخصی خود بودن و همیشه کشور با آشوب کشاندن. متاسفانه هیچ حرمتی به مردم افغانستان، ملت افغانستان که خیلی مظلوم هستن گذاشته نشد. و در کل مثلا 30 هست که مردم افغانستان از مرزهای افغانستان تا الا قاره های مختلف سرگردان پریشان، بخصوص به یکی دو کشور همسایه که همیشه مثلا در اونجا حضور داشتن. بنابراین مسئولیت اول دولت مردای افغانستان داشتن و دارن که در این زمینه باید توجه صورت بگیره. اگر در گذشته نشده، حال باید صورت بگیره. و در مورد کشور میزبان، کشورهای میزبان، این کشورهای میزبان خود بدون شک طبیعی است که اینا بالاخره هر چقدر که هم خودشان مهمان پذیر جا بدن، ولی خب هست مشکلات های خودشان هم دارن و ناگزیری هم دارن و در پذیرش مهاجرین مشکلات اونا دست پنجه نرم میکنن. مثلا بخصوص مسائل اقتصادی است و مسائل ناامنی است که در او مهاجرین در او منطقه مثلا در او جغرافیا یا در او کشور ایجاد میکنن. و این متاسفانه این مسئولیت خود نظام ها دولت نظام های مهماندار دارن که باید به این مسئله بر امور مهاجرین رسیدگی بکنن و نگذارن که مهمانداری که در چند دهه از مردم افغانستان صورت گرفته در این اواخر به تلخی تبدیل شود. متاسفانه در ایران هم که ما میبینیم در اینجا هم شما چنانچه که از نکته نظراتی که در واتساپ داده بودن اشاره با اون کردیم، خب اینجا هم مسئولیت اول نظام جمهوری اسلامی داره که باید به این مسئله رسیدگی بکنه، چون مسئول است، دولت ها و نظام ها در این قبال مسئول هستند. و متاسفانه خب همونطوری که همون در گزارشات شما اشاره شد، مهاجرین هم متاسفانه با تأسف که در بعضی از جاها مرتکب جرائم میشن که ما دور از توقع مردم افغانستان و ما متاسفانه این تأمین داده میشه به همه مهاجرین، همه مهاجرین به یک درد سر بسیار شدید دچار میشن که این باعث خواهد شد که بین دو ملت، بین دو مردم بالاخره در سطح جهان یک انعکاس منفی تلقی شود و پنداشته شود. و در این زمینه باید مقامات جمهوری اسلامی توجه جدی بکنن و خواست مردم افغانستان و خواست همه این است که با حقوقی که مهاجرین در کنوانسیون بین سازمان ملل متحد حقوق بشر اونجا مثلا اینا با پای از او امضا کردن و اون پذیرفتن، اون حقوق باید در نظر بگیرن و امو مناسبات همسایگی ما که در چندین دهه بسیار به وجه بهتر بوده، امیدوار هستیم که این مناسبات همچنان ادامه پیدا بکنه و در اواخر دلچرکی های بین ملت ها و مردم افغانستان و ایران با وجود نده.
بله استاد محترم آقای عبدالهادی عدالت‌جو، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان برنامه. فکر نمی کنم که دیگه بازم به شما نوبت برسه، شما آخرین گپایتان هم فکر می کنم جمع‌بندی کردین، در برنامه بعدی فرصت زیادتر پیدا خواهد شد بازم صحبت خواهد کردیم. تلفونایتان کار میکنه، سابق تلفونایتان هم کار نمی کرد. بسیار زیاد تشکر از شما، خداحافظی می کنم، خانتان آباد. حالا مهمان دیگر ما یک بار دیگه بریم به ترکیه، دریجه خانم مرزی آزاد، خودشان خبرنگار هستن و در این ساحه تجربه دارن، فعلا از ترکیه وصل شدن. خانم آزاد خوش آمدین شما به برنامه.
سلام خدمت شما و شنونده های شما، تشکر میکنم، زنده باشید، ممنونتون از دعوتی.
بله تشکر. خانه آباد، ما با چند نفر از مهمان ها صحبت کردیم، وضعیت ایران وضعیتشان رو تعریف کردن، خرابی است که از در آلمان مشکلاتشان یک ذره زیادتر شده، کیساشان زود بررسی نمیشه و همچنان از ترکیه در یه آخر زیاد شکایت میرسه، مخصوصا یه خانم قریشی پسرشان 5-6 نفر لات کوب کردن و بالاخره چاقو زدن و هم پلیس خوب برخورد نکده، هم در دکترها خوب برخورد نکده. این موضوع چطور است از نقطه نظر شما؟ شما در قیصری بودن، یعنی بعد از حادثه اخیر این کارا شده، شما موضوع رو چه قسمی میبینین، چی گفتنی دارین در مورد وضعیت مهاجرین در در ترکیه؟ سه
من باید عرض کنم که در تمام ترکیه سیستم یکی است و برخورد یکی است. شما ببینید از سال 2018 که یونسکیار سازمان ملل اختیارات کوچه داره، یعنی اداره مهاجرت ترکیه گذاشته، کسانی هستن اینجی که شاید براتون بگم که 10 تا 15 سال اینجی زندگی کردن به امید که پروسه پناهندگی اینا روزی بررسی بشه و اینا بتونن از کشور خارج شون. حالا به هر دلایلی بوده که به مهاجرت تن دادن. تا 2018 پروسه پناهندگی از طرف سازمان ملل جریان داشت که بعد از 2018 تمام اختیارات به دست اداره مهاجرت خود ترکیه داده شد. در 3 سال اخیر باز هم وضعیت مهاجران بهتر بود، پروسه پناهندگی بهتر بود و زیاد منفی در پرونده مهاجران نمی آمد. بعد از انتخاباتی که اردوغان دوباره به سر، یعنی برد اردوغان بود، حزب مخالف 2 حزب دارن، اینا که یکی اکتاسی هست که حزب اردوغان است که این تقریبا کمی ملایمتر با مهاجرین برخورد میکنه و دیدگاه تقریبا حزب اردوغان دیدگاه مثبت‌تری روی مهاجرین داره، اما جبهه حزب مخالف اردوغان است که به هیچ عنوان دیگر روی مهاجرین فوکس خود نمیگیره و گفته که تا 2025 باید هیچ مهاجری در ترکیه نباشه و قدرت بزرگی هم هست حزب مخالف اردن. و این تصمیمی هست که در دولت ترکیه گرفته شده و متاسفانه در یک سال اخیر، شاید بگم یک و نیم سال اخیر، تمام مصاحبه‌هایی که از مهاجرین گرفته میشن 95% مصاحبه ها منفی گرفته میشه و دولت ترکیه شرایط پناهندگی به مهاجر نمیده، رد میزنه و مهاجر مجبور است که خود هر طرفی بزنه و وکیل بگیره. وکیلم تقریبا از $2,000 و $3,000 شروع میشه و اینا وکیل میگیرن و وکیل هم که میگیرن بعد از یک سال کنیم سال باز هم به این پرونده منفی میرن. دو مشکل من فکر میکنم که اینجا وجود داره: یا سیستم بازرسی پرونده در ترکیه قوی نیست و ترجمانایی که اونجا در شهرها هستن درست نمیتونن دفاع از مهاجر بکنن، مهاجر خودش نمیتونه و حتما باید ترجمان باشه، چون اگر خودش هم زبان بلد باشه ترجمان باید اونجا حضور داشته باشه. ترجمان انتقال میده صحبت پناهنده. یا مشکل ایست و دو حالت داره: یا که ترجمان دقیق نمیتونه این پناهندر وضعیت پناهندر به اونا بگویانه که این شرایط پناهندگی داره، چون ما بسیاری از مهاجرین داریم که حتی خطرات جانی دارن و نمیتونن از خود دفاع کنن و ما ترجمان هم که هست فکر میکنم همین مشکل داره. و یک بحث دیگه هم هست که ترکیه تصمیم گرفته، من فکر میکنم این حالت هم شاید باشه، بر ردی پرونده ها به خاطر که ازدحام مهاجری که وارد ترکیه میشه جلوگیری شده، چون اینها به صراحت اعلام کردن که ما دیگه اجازه نمیدیم که ترکیه راهی برای راهی باشه که برای مهاجرها که به سمت اروپا برن، یعنی ما به هر طریق شده ای راه میبندیم. شاید بیشتر ردی ها به خاطر این باشه که دیگه مهاجر به سمت ترکیه، و از طریق شما میدانید که ترکیه راهی بیشترین مهاجر از ترکیه رد میشه و به سمت اروپا میره. و این اعلامی است که از خود دولت مردای ترکیه شده که ما اجازه نمیدیم که دیگر هیچ مهاجری از خاک ترکیه به سمت اروپا.
قسمی که شما هم گفتین امی حزب عدالت و ترقی، امی حزب آق پارتی که میگن ترکا برابری اردوغان، اینا دمو انتخابات محلی بسیار زیاد باختن، یعنی دوج سیستم شاروالی هست و شاروالی ها در دست حزب مخالف جهاپی که میگن اونا هم جمهوریت ها افتاد، اونا هم مخالف ماجرین هستن. منطقه در حزب بسر اقتدار کوشش میکنن که بعض کارا بکنه، خب منطقه بخیل مال به شاروالی ها زورشان نمیرسه، این هم یک مشکل است. منتها این موضوع پالیسی های سیاسی یک موضوع است، منتها مردم نرمال عادی هم مخالفت هایشان زیاد شده و این سبب ازی چی است که بسیار کوتاه اگر بگین بر آقای حشمت وجدانی هم یک ذره وقت مانه و بدگه شنانده ما، یعنی سبب ازی که چرا مخالفت در مجموع بر علیه مهاجرین زیاد شد چی است در ترکیه؟
خب دو علت داره: یک شلوغی بیش از حد. شما وقتی که در خیابان راه میرین از 10 نفر که رد میشه شاید 3 نفر ترک باشه، 7 نفر خارجی باشه، نه فقط از افغانستان، از ایران، از عراق، سوریه، حتی از مالزی، از هر کشوری که بگید در ترکیه وجود داره، یعنی در شهرها. ترابزون که شهر ترابزون که کلن مهاجرای افغانستان هستن و در سامسون که ما زندگی میکنیم کلن مهاجرای عرب هست. و چیزی که من فکر میکنم دیدگاه ترکار به خارجی ها منفی ساخته، گرانی که در ترکیه شده. اینا فکر میکنن که سبب گرانی که در ترکیه به این چند سال شکل گرفته سببش خارجی ها هستن و خارجی ها اینجا آمدن و خارجی ها هر مبلغ خانه که بخوان میگیرن و خارجی ها هر مبلغ گرانی که باشه به سفرها کرایه ها بالا رفته خارجی ها سبب شدن، خانه ها بالا رفته خارجی ها سبب شدن. این دیده ها میشه که یک شلوغی است که اینها نمیخواین دیگه قدر مهاجر ببینن. و یکی هم وقتی که اینا بسیار به زبان خود محکم هستن، دوست ندارن که وقتی که در ترکیه زندگی میکنی با زبان خود صحبت کنی و ای نمیگن که خوشحال ای اصلا ترکی بلد نباشه. اینا فقط میگن شما هر جا که هستین باید با زبان ترکی صحبت کنید. از این بسیار اینها بد میبرن.
خب خلاصه مطلب هر چیز بهانه میکنن دیگه. اویام یک مشکل است. در حدود 10 میلیون مهاجر میگن در اونجا هسته که مخالفت هم زیاد است، اقتصادشون هم خراب شده میره. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی اگر ندارین از شما هم خداحافظی میکنیم. دیگه چیز گفتنی دارین خانم آزاد؟
زنده باشید. تشکر. نه دیگه، همین وضعیت مهاجرین بود که من توقع دارم که سازمان های بین المللی حداقل امیدی که پروسه به دولت ترکیه سپردن حداقل یک دیدگاهی هم داشته باشن. وقتی که به دفتر سازمان ملل مراجعه میکنی نگه که اختیار در دست من نیست و در دست اداره مهاجرت است، او تصمیم میگیره. خب این پناهنده شما حتی من یک کوتا اگر اجازه بدین من یک مسئله واضح براتون بگم. کسانی که حتی پرونده یو ان سی آر دارن و قبولیت 3 ساله گرفتن از سازمان ملل، به این 2-3 سال اخیر گوش اداره ترکیه او صدا میکنه و مصاحبه میگیره. حتی قبولی سازمان ملل که داشته باشه به او نگاه نمیکنه، ترکیه تایید میکنه که تو مهاجر هستی، خیلی رد داده در حالی که قبولی سازمان ملل داشته.
بله بسیار
زیاد
بله. خب بسیار زیاد تشکر خانم آزاد. به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر میخواین به پایان بشنوین آقای حشمت وجدانی، شما کل صحبت ها را شنیدین، یک رای حل چاره چی از به نظر شما؟
تشکر. من صحبت های تمامی دوستان را شنیدم. چند مورد را میخواییم بسیار به صورت فشرده روی اونا اشاره بکنم. در قدم نخست صحبت های آقای طیب جواد که شما گذاشتین، در صورتی که مهاجرین با بعض از مشکلات در کشور میزبان اینا مواجه میشن، به کدام نهادها باید اینا تماس بگیرن جهت رفع یا حل مشکل؟ بدون شک که سفارت یک کشور در کشور دیگه به عنوان نمایندگی سیاسی از حقوق اتباعی خود بتونه دفاع بکنه، اما با تاسف باید گفت که نظام حاکم فعلا در افغانستان که هیچ کشوری اونا را به رسمیت نشناخته، حتی تا کنون اکثریت سفارت ها به صورت بی سرنوشتی به سر میبره. من فکر میکنم که در شرایط فعلی غیر ممکن باشن که اینا وارد قضای مهاجرین شوند و به خاطر حل چالش های اینا بتانن یک رای حل مناسب را پیدا بکنن. و از جانب دیگه مثالی که در پاکستان اتفاق افتید، شما دیدین که به یک بارگی در حدود 500,000 نفر را اینا آمدن در ظرف 1-2 ماه اخراج کردن از پاکستان. با وجود تماس های مکرر از جانب سفارت طالبان هیچ ناپاسخ مثبت به اینا داده نشد و پاکستان به تصمیم خود به صورت یک طرفه اقدام کرد. خب و از جانب دیگه کشور میزبان، قسمی که مهمان شما صحبت هایی را داشتن، چند مورد اینجا وجود داره. اگر در کشور میزبان مثل که اینا مثال را گفتن، من خودم شاهد یک چند مدتی که در پاکستان به عنوان مهاجر زندگی میکردم بودم، زمان بعد از تحول 2021 در طوری که پاکستانی ها میگفتن خانه هایی بودن که حتی خالی بود، کسی اونا را به کرا نمیگرفت. وارستان افغان ها.
خب به هر حال آقای وجدانی، وقت برنامه ما ویخی تمام شد. در برنامه های بعدی بازم روی از این موضوع صحبت میکنیم. حالا مجبور ما خداحافظی کنیم و استودیو ترک کنیم که آماده کنن به نشرات بعدی به اخبار. محترم آقای حشمت وجدانی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از خانم قریشی و همچنان خانم آزاد و دیگران که به برنامه اشتراک کردن. از کلشان یک جان تشکر. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
اگرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و 2 روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کنم میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اخر یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.